بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صاحب جواهر هم در توضیح فرع سومی که در کلام شیخ گذشته اینطور فرموده و من حافل عبد اذا تزوج امتن او حره و شرط مولاه الانفراد برق الولد من الحرت او الاما فابانها حامل اذ الولد هین ازن ملکن للمولا فالنفقت علیه. اگر گفتیم نفقه مال حمله، اگر عبدی آمد ازدواج کرد با عمه یا با حره در حالی که شرط شده باشد که این فرزند مال صاحب عبد باشد، حالا اهم از این که زن عمه باشد یا حره باشد، اون وقت نفقه بر عهده کیست؟ بر عهده مولاست چون ملکشه. بل ان لم یشترط الرقی فی ولد الحره لم تجب النفقة على الزوج ايضا لانه رقيق ولا نفقة عليه للغريب ولا على مولاه. اگر زوج حره باشد شرط رقیت نشده باشد، در این صورت نفقه نه بر عبد واجب است نه بر مولای عبد، بر مادرش واجبه چون حره است. و هو ظاهر که ظهور اشتراک المؤمنین فی النفقه مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الامه. اگرم امه باشد و شرط نشده باشد که این مال مولا باشد، در مولای عبد باشد، در این صورت مؤمنین مشترکند در وجوب انفاق بر این فرزند به نحو واجب کفایی. نه طرف عجیبیه، چرا مشترکن؟ حالا شرط نشده باشد، یه عبد داریم یا عمه داریم، ازدواج کردن، هیچ شرطی هم در این نشده، بچه دار شدن. فرد اگه صاحب عبد و عمه یه نفر باشه که خب قطعا این بچه ملک کیه؟ ملک مولاست، باید نفقه شو بده. اگر هم دو نفر باشن شرطی هم نشده، مشترک بین این دو مالک است، اونا باید نفقهشو بدن. چرا؟ اشتراک مؤمنین. و بل جمله لا نفقت علی الزوج الرقیق للحمل حرن کان امرقن مشترکن او مختصن فذکر المصنف و غیرهی شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من انه ما اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقت زوجته. که الان اینم جزء مسائل عبد و عمه است، بگذاریم دیگه، اینها خیلی ترجمهش وقت گیره. رقیق یعنی عبد، یعنی مملوک. رقیق یعنی مملوک، رق دیگه. اما على القول بكون النفق للحامل فالمتجه هنا زين وجوبها على مولى العبد او في كسبه على البحث السابق في نفقه زوجته. اینا همش در جایی بود که بگیم مال حمله، اما اگه گفتیم مال حامله اون وقت حالا اختلاف است که در جایی که عبد ازدواج کرد با اذن مولا آیا نفقه زوجه بر عهده خودشه در کسبشه یا نه بر عهده مولاست. اینم یکی از مواردی که درش گفتن اختلاف است. به هر حال با توجه به این فروعی که جلسه قبل به این جلسه گذشت در کلمات اصحاب، کاملا معلومه اون چیزی که محل خلافه این نیست که بگیم اصحاب قبول کردند که نفقه اختصاص به حامل دارد، و فقط اختلافشون و اشکالشون در این است که آیا این نفقه حکم نفقه زوجه را دارد یا نفقه اقارب را. نه، کاملا این فروع ظهور دارد در این که اصل دعوا سر اینه که این نفقه مال کیه، مال حمله یا مال حامل. اما اون فرمایشی که صاحب جواهر ادعا کرد، عرض کردیم نکته مهمی است. حالا ما گفتیم نفقه مال حامل،
ما گفتیم بر اساس ادله میگیم نفقه مال حامل، درست. اما این نفقه آیا حکم نفقه زوجه را دارد یا حکم نفقه اقارب را؟ صاحب جواهر فرمود اقوا این است که در حکم نفقه زوجه است. به چه دلیل؟ این قوت از کجاست؟ به اعتبار این که این چون سابقا زوجه بوده پس در این چرا ربطی داره؟ چون سابقا زوجه بوده، الان که قطعا زوجه نیست، موضوع منتفی است. سابقا زوجه بوده، من یک کسی بخواد بیاد استصحاب کنه بگه در آن موقع نفقه ای که به او تعلق می گرفت نفقه زوجه بود، نمیدانیم آیا این نفقه احکامش فرق دارد یا نه. این استصحاب که استصحاب تمامی نیست، میشه استصحاب کلی قسم دوم. مثل این که میدانیم یه حیوانی در اینجا بوده، نمیدانیم پشه بوده یا فیل، بیایم قسم سوم بود یا قسم سوم، آره قسم سوم، نمیدانیم آیا پشه بوده یا فیل بوده. حالا بخوایم بیایم عرض شود، یا میدانیم اگر پشه بوده از بین رفته حتما، اگر این دومه، دومه، اشتباه میکنین شما، سوم این نیست، این دومه، بله این دومه. نمیدانیم، میدانیم اگر پشه بوده از بین رفته، اما اگر فیل بوده زنده است. نه ببخشید، این استصحاب کلی قسم سومه، درست میگیش، آره کلی، آره یعنی این که میدانیم پشه بوده و از بین رفته، از اون طرف شک داریم آیا وقتی که اون از بین رفت چیز دیگری در اینجا ایجاد شد که همان کلی در ضمن این موجود شده باشد یا نه. این کلی قسم سوم. پشه از بین رفت، اینجا پشه بود، مرد، تمام شد. شک داریم همزمان با از بین رفتن پشه حالا یه پشه دیگری یا یه حیوان دیگری در اینجا ایجاد شد که کلی در ضمن اون استمرار پیدا کند یا نه. اینو که هیچ کس نگفته قابلیت جریان داره استصحاب در اینجا، بلکه این اصلا از اون بابم نیست. چرا؟ چون ما میدانیم نفقه زوجه قبل از این واجب بود و میدانیم نفقه حامل الان واجب است، در این شکی نداریم. پس این اصلا از قسم حساب کلی هم نیست، حساب جزئیه. اینجا میخواییم حکم چیزی را که زایل شده بیایم استصحاب کنیم، مترتب کنیم بر چی؟ بر چیزی که بعدم به وجود آمده، تبدل موضوع رخ داده اینجا. قطعا با تبدل موضوع استصحاب جاری نیست. حالا اگه کلی قسم سوم بود شاید میشد با یه ضرب و زوری توجیهش کرد، اینو اصلا نمیشه توجیه کرد. پس هیچ وجهی ندارد ما بخوایم بگیم اقوا این است نفقه‌ای که به زوجه حامل، به مطلقه حامل داده میشود در حکم نفقه زوجه است. از اون طرف بخوایم بگیم در حکم نفقه اقاربه، اون هم وجهی ندارد. به چه دلیل؟ نه این ور وجه دارد و دلیل دارد نه اون ور. پس چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ در هر مورد، در مورد هر حکمی از احکام نفقه باید بریم سراغ چی؟ دلیلش. میریم سراغ دلیل آن حکم. اگر در دلیل عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد که شامل مطلقه حامل بشود، میگیم این حکم شامل مطلقه حامل هم هست. اگر چنین عموم و اطلاقی در دلیل نباشد، باید بریم سراغ مقتضای اصل. یا حالا مقتضای اصل نوعاً براءته، حالا ممکنه در برخی از موارد فرقم بکنه. فلذا صاحب جواهر خودش بعد از اینکه اون فرمایشو داره که میگه اقوا این است که در حکم نفقه زوجه است، اینطور فرموده: ان ابیت لکان المتجه ملاحظتها نفقتا مستقله یثبت لها حکم کل منهما اذا کان موافقا للقواعد العامه ضرورت کون المتجه مراعات الاصول والقواعد في هذه النفقه بعد فرض عدم ظهور دلیل یقتضی مساواتها لنفقه الزوجه والقرابه كما هو واضح. همون عرض ماست در هر مورد، در مورد هر حکمی ماییم و دلیل، نمیتونی ملحق کنی به اقارب، نمیتونی ملحق کنی به زوجه، دلیل برای الحاق نداری. در هم مورد هر حکمی باید رجوع کنیم به اون دلیلی که اون حکم داره بیان میکنه، ببینیم آیا در اون دلیل عموم و اطلاقی هست که مطلقه نفقه مطلقه حامل رو هم بگیره یا نه. اگر بود میگیم این حکم در اونجا هم هست، اگر نبود اون وقت میریم سراغ اصول. اما نکته اخیر این که حالا این مطالبی که ما در خصوص مطلقه حامل گفتیم در مورد حاملی که طلاق داده نشده هم جاری است. یعنی چی طلاق داده نشده؟ مواردی دارد دیگه، طلاق داده نشده و بینونت حاصل شده. یک مورد این است که نکاح فسخ شده، یک مورد این است که زوجه مرتده شده، انفساق صورت گرفته، یک مورد این است که وطیه به شبهه صورت گرفته. پس مواردی داریم بینونت حاصل میشه بدون طلاق در حالی که زن حامل است، حملم حمل شرعی بوده، یعنی در زمانی که این حمل رخ داده اینا زوجه بودن، زوجین بودن، مشکلی در حمل نبوده، انتصاب به پدر دارد این بچه، از اون جهت اشکالی نیست. آیا در این موارد هم میتونیم بگیم که نفقه باید داده بشه یا نه؟ علامه در قواعد این موارد متعرض شد، میفرماید الفسخ کالطلاق ان حصل بردته و این استند الى اختیارها او الى عیبها قبل الدخول سقط جمیع المهر الا فی الانه و النفقه. در انن ما داشتیم به قبلا بحثش رو در موجبات فسق که انن سبب سقوط مهر نیست، فسق به انن اگه قبل دخول صورت بگیره نصف المهر رو میبره. و بعده لا یسقط المهر بل نفقه ان کان حائلا او حاملا الا اشکال الا اذا قلنا ان نفقته للحمل. حالا ما با مهر کاری نداریم، بحث ما در نفقه است. میفرماید که اگر زوجه آمد فسخ کرد نکاح را، نفقه ساقط است در صورتی که زوجه حائل باشد، حائل یعنی غیر حامل، یا حتی حامل باشد، حامل هم باشد باز نفقه ساقط است. اما چی؟ الا اشکال، میگه اینجا یه اشکالی هست در این که بگیم ساقط، مگر اینکه کسی قائل بشود به این که نفقه مال حمله. اگه بگیم مال حمله دیگه در اونجا نفقه ساقط نیست بلا اشکاله. و فراق اللعان کالبائن، اگه با لعان هم از هم جدا شده باشن مثل طلاق بائن. نخیر، فصل من الهینه، فسخ من الهینه، اون فسخ از اول اتفاق نمیفته، فسخ صورت میگیرد، یعنی علقه‌ای که ایجاد شده باشه، ایجاد شده بود از بین میره و باز میشه. بله از اول که باطل نمیکنه، نمیگه نکاح باطل بوده، نکاح باطل نبوده، نکاح صحیح بوده، صحیحا منعقد شده، اما زوج یا زوجه خیار دارند در فسخ، میتونه فسخ کنه. اون انفساخه، در انفساخ بعضیا اونو گفتن، تازه اونم غلطه. اگه زوج یا زوجه مرتده بشه میگیم نکاح منفسخه، اما منهین رده، نه از اول. از اول که نکاح منفسخ نمیشه که، صحیح بوده تا حین رده، از حین رده به بعد منفسخ. البته شیخ طوسی همچین قولی داره ها، که میگه از اول، اما نوعا بهش اشکال گرفتن و گفتن این حرف درست نیست. کاشف اللسان در توضیح وجه اشکالی که در کلام علامه گذشت فرمود او حاملا علی اشکال، توضیح میده این اشکال از کجا آمده، منشأش چیه. میفرماید من اطلاق الآیه و من الاصل، من اطلاق الآیه و من الاصل ما کون الآیه فی ذیل احکام المطلقات. از یک طرف میگیم آیه اطلاق دارد، ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن، اطلاق دارد. از اون طرف میگیم آقا اصل داریم، اصل براءت، نمیدانیم نفقه واجب است یا نه، براءت جاری میکنه. خب این که حرف درستی نیست، چون اصل در جایی که دلیل داشته باشیم که جاری نمیشه. اگه قبول کردیم آیه اطلاق دارد، دیگه معنی نداره بگیم اصل داریم. در الاصل حجتون حیث لا دلیل، وقتی که دلیل داریم که دیگه سراغ اصل نمیریم. که شما میگه آیه اطلاق دارد، بعد میگید از اون طرف اصل داریم، یعنی چی؟ فلذا خودش در ادامه فرموده نه، اشکال اصلی در این است که آیه اطلاق ندارد. آیه در مورد کی وارد شده؟ مطلقات. دلیلی نداریم که غیر مطلقه رو بگیره. حالا که دلیل نداریم، حالا بدون دلیل میریم سراغ اصل. الا اذا قلنا ان نفقت للحمل فلا اشکال فی ثبوتها، اما اگر گفتیم نفقه مال حمله، در این صورت دیگه اشکالی در ثبوت نفقه وجود نداره، چون بالاخره این بچه بچه اوست. حالا این فراق به هر ترتیبی ایجاد شده باشد، مهم نیست، این از باب نفقه اقاربه، بچه‌شه باید نفقه‌شو بده. و فراق اللعان کلبائن فلا نفقت لها ان کانت حائلا او حاملا و کان اللعان لنفی الولد و قلنا بکون النفقت للحمل و الا ففیه الاشکال. فراقی که با لعان حاصل میشه مانند چیه؟ مانند بائنه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر حائل باشد زن نفقه ندارد، اگر حامل باشد و لعان نفی ولد باشد، چون دو جور لعان داریم، لعان برای رمی به زنا داریم، رمی زوجه به زنا، یه لعان هم داریم لعان چی؟ نفی ولد. اگر لعان نفی ولد باشد و قائل بشویم به این که نفقه مال حمله، در این صورت باز هم نفقه ندارد. چرا ندارد؟ چون نفی ولد کرده دیگه، میگه این بچه من نیست، لعانم صورت گرفته، بعد لعان نسب چی میشه؟ منتفی میشه دیگه، بین این دو نسبی نیست، بین این مرد با این بچه دیگه نسبی نیست. وقتی نسبی نباشد وجهی نداره بگیم نفقه شو بده، چون نفقه هم بود. و الا ففیه الاشکال، وگرنه اشکال دارد. یعنی اگر گفتیم نفقه مال حامله، یا اینکه لعان چی بود؟ لعان نفی ولد نبود، لعان رمیه به زنا بود، اون وقت اشکال هست که آیا اینجا نفقه رو باید بده یا نه. اگر عرض شود که لعان برای زنا بود، چرا اشکال هست؟ برای اینکه بچه رو که نفی نکرده، این زن هم حمل برداشته، این نمیگه این حمل از من نیست، همچین ادعایی نکرده، فقط گفته زن زنا داده، نگفته که این حمل من نیست، گفته زن زنا داده. حالا به واسطه لعان اینجا فراق حاصل شد، اینجا چرا اشکال هست؟ به همان جهتی که در فرض قبلی اشکال گرفت. یه زنیست حامل، جدا شده از شوهرش به هر جهتی، حالا نفقه دارد یا نه، همان اشکالی که در فرض قبلی بود در اینجا هم هست. بله، عرض کردیم فرق در این است که آیا این مال حامل است یا حامل طریق است برای ایصال، فرق در این جهت. آقا این مثل این میمونه بگی آقا چه زن رو طلاق بدی چه فسخ بکنی، زن جدا میشه دیگه، چه فرقی داره؟ آخرش زن جدا میشه دیگه، فرق میکنه، احکامش فرق میکنه، آثارش فرق میکنه. در اینجا هم درسته بالاخره زن باید غذا رو بخوره، اما این که مال اوس یا مال بچه است آثار و احکام متفاوتی داره. داریم میگیم وقت اختلافش چیه دیگه، دو روزه داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ آقا ثمرش همین اختلاف آثاریه که داریم میگیم، میگیم در این فرض نفقه هست، در این فرض نفقه نیست، این ثمره نیست، این ثمره است دیگه. عرض شود همینطور علامه در قواعد فرموده ولو انفقت علی الولد المنفی باللعان ثم کذب نفسه ففی رجوعها بالنفقه اشکالون. یه فرض دیگه حالا این وسط میاد، آمد لعان کرد، لعان نفی ولد، حکم شد به اینکه این بچه بچه تو نیست، بعدش بعد گفت آقا دروغ گفت، بچه بچه خودم. حالا اینجا نفقه بده یا نده؟ الله می فرماید رجوعها به نفقه، رجوعها به نفقه اشکال، میگه اینجا اشکال هست که بگیم نفقه بده، همونطور که اشکال هست که بگیم نده. چرا؟ وجه اشکال چیه؟ کاشف اللسام در توضیح مسئله میگه اولا این تو ذهنتون باشه، علامه که داره این مسئله رو میگه بنابر این فرض میگه، این که گفته فیه اشکالون، بنابر این فرض داره میگه که نفقه رو مخصوص حمل بدانیم نه حامل. خب بنابر این که مخصوص حمل است چرا فیه اشکالون؟ میفرماید من تسببه لحکم الحاکم علیها بالانفاق و کون اللعان شهادتا بالآیه و قد اوجبت النفقه علیها و اذا کذب الشاهد نفسه رجع علیه بما غرم لشهادته و نفی الضرار و هو خیارت المبسوط. وچه این که بگیم نفقه رو باید بده چیه؟ میفرماید جهتش این است، این لعان، این ادعایی که این کرده بود در نفی ولد سبب چی شده بود؟ سبب شده بود که این بچه نسبش با این مرد قطع بشه دیگه، فقط با مادر نسب پیدا کنه، وقتی با مادر نسب پیدا میکنه نفقش بر کی واجب میشه؟ بر مادر. پس دروغی که مرد گفت سبب شد بر مادر واجب بشه نفقه بچه رو بده. لآن هم در حکم شهادت است بر اساس اون چیزی که از آیه استفاده می شد. شما میگه فشهادت و احدهم، آیه چیه در مورد لا؟ الذین یرمون از واجه هم جد میگه و شهادت و احدهم که مثلا قسم بخورن چهارتا. حالا آیه متنش دقیقا تو ذهنم نیست، سوره نور دیگه بکنم شما. عرض شود که بلعان شهادت گفته شده در آیه. در شهادت اینو داریم که اگر کسی آمد شهادت دروغ داد و به واسطه شهادت دروغ او کسی متضرر شد، ضامنه و باید اون ضرر رو جبران کنه. حالا در اینجا این مرد یه دروغی گفته، لعانم صورت گرفته، لعان در حکم شهادته و به این واسطه زوجه متضرر شده، پس باید جبران کنه. بعد می‌فرماید مبسوط هم همین مطلب را اختیار کرد. علامه دقت کنید عبارتشو، چون حالا بعد می‌خوایم توضیح تفصیل بدیم. می‌فرماید ففی رجوع ها، رجوع کی؟ زن به نفقه. نمیخواد بگه در رجوع نفقه اشکال است، میگه در رجوع زن به نفقه اشکال است. در اصل این که آیا نفقه رجوع میکند یا نه اصلا مطرح نکرده. آیا نفقه بر میگرده حالا از این به بعد یا بر نمیگرده؟ یه بحث سر ما قبله، یه بحث سر ما بعده. ما بعد رو اصلا علامه مطرح نکرده، مثل اینکه مفروق گرفته، مفروقون ان گرفته که نفقه رو باید بده حالا از این به بعد. اشکالی که داره مطرح میکنه نسبت به چیه؟ به ما قبله. میگه در ما قبل کی نفقه یه بچه رو داد؟ مادر داد. حالا مادر رجوع کنه اون مقداری را که داده تا قبل از این که این مرد خودش رو تکذیب کنه. مثلا فرض کنید که لعان صورت گرفت، 6 ماه گذشت، بعد 6 ماه مردم از گفت دروغ گفتم، 6 ماه نفقه رو مادر داده، اینو که داده میتونه بره بگیره یا نه؟ علامه اینجا میگه اشکالو. کاشف اللسام میگه بچه این که میتونه بگیره، این که الان اینجا عرض کردیم، مبسوط هم همینو اختیار کرد. رجوعها به نفقه، یعنی به آن چیزی که به عنوان نفقه پرداخت شده، منظور اینه. و من ان نفقت القریب لا تغزا، وچه این که بگیم نمیتونه رجوع کنه، وچه اون چیه؟ وچهش این است که این نفقه، نفقه کی بوده؟ نفقه بنابراین که گفتیم داره بنابراین صحبت میکنه که نفقه مال حمله، پس از باب نفقه اقاربه. نفقه اقارب قضا نداره، اینم بچه این که نمیتونه رجوع. حالا ایشون یه مطلب اینجا به مبسوط نسبت داد. وقت همون شده اینقدر ساعت نگاه میکنید نمیذارید؟ خیلی خب باشه، حالا بحث مبسوط ببینیم که اصلا این مطلبی که کاشف اللسان به مبسوط نسبت داده در مبسوط هست، اصلا همینو داره میگه، چیز دیگه داره میگه، بماند واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.